بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومؤمن صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على خلاصه قسمت اخیر عرایض دیروز این شد که طرح چنین سؤالی فرموده بودن مرحوم عاشق که حالا که متجری مانند عاصی استحقاق و عقوبت دارد، آیا در باب تجری برخلاف باب عصیان این استحقاق به خاطر اون عزم و نیتی که کرده است می باشد یا به خاطر فعل متجرابه هست؟ اگر به خاطر فعل باشد، فعل او که مطابق با واقع نبوده است، چون فعلی که از او صادر شده است فعلی بوده است که به حسب واقع مباح بوده است، شربی را انجام داده است که اعتقاد به انه خمرون داشته است، ولیکن اون مایه لم یکن خمرا، پس ما صدر من که عبارت باشد از اون شرب، این مطابق با واقع نبود است که خمر باشد. فقط چیزی که هست این است که اون عزم و تصمیم بر این داشته است که شرب خمر کند. این دو احتمال را فرمودن وجود دارد. لذا بعضی ها گفتن این عقاب به خاطر عزم و نیت اوست، و جمعی بر این رفته بودن که عقاب به خاطر فعل صادر از اوست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دیروز به بیان مبسوطی که عرض شد فرمودن عقاب بر فعل است نه بر اون عزم، و دلیلشان عمدتاً این بود که استحقاق عقاب یا استحقاق ثواب تعلق میگیرد به امر اختیاری، و قصد از افعال اختیاری شخص نیست، چون منتهی می شود به امر غیر اختیاری و الا لازمه اش تسلسل هست. اون چه که در اینجا اختیاری هست فعل صادر از اوست که مسبوق به عزم و قدرت و علم باشد، و این فعل صادر از مکلف متجری که علم به فعل دارد اولا، قدرت بر انجام اون فعل دارد ثانیاً، و اراده انجام او را کرده از ثالثاً. این فعل است که اگر مصداق طاعت باشد یستحق الثواب، و اگر مصداق معصیت باشد یستحق العقاب. و اش معیدی هم باز برای این ذکر فرموده بودند که فرموده بودند اون چه که منتزع از این فعل است، چون فرمودن وجه مشترک فعل ما یتحقق و به العصیان و فعل ما یتحقق و به التجری، وجه مشترک هر دو چیست؟ عنوان حد کیست که منتزع است از اون فعل، که ما لم یصدر منه فعلون لا یمکن ان ننتزع منه بمجرد العزم عنوان حدق را. لذا تا وقتی که در افق نفس عبد تصمیم این را دارد که نافرمانی کند، ما میتونیم بگیم حتاک است. در موالی عرفی اینجوری نیست دیگه، واضحه که در مولای حقیم همینطور. این حد اینا رو دیدین روی دید شرعی نگاه کنیم. ما بحث شریعت داریم، بلا به دید عرفانی و بحث طریقت مسئله دیگری. اونجا رو خطرات هم حتی حساب میشود، رو خاطرات قلبی حتی حساب میکنن، تا چه برسد به اون چی که در قوه خیال اینها باشد. اینا رو نیار اینا. اینجا بحث عرفی عادی شرعی است که همه میفهمند. در باب موالی عرفی تا وقتی که شخص عملا در مقام طاعت بر نیاد نمیگن عبد خوب است و استحقاق ثواب داره. تا زمانی که عملا کاری که برخلاف نظر مولاست از او صادر نشود، نمیگن این استحقاق عقاب دارد، و نمیگن عبد نافرمان است، عبد حتاک است. لذا فرمودن در سابق که وجه جامع و مشترک در باب عصیان و در باب تجری برای استحقاق ثواب و عقاب که در باب طاعت که در باب معصیت عبارت است از عنوان بودن عبد در مقام فرمانبرداری مولا یا بودن عبد در مقام تمرد و سرکشی نسبت به مولا. این سرکش بودن تا فعلی ازش صادر نشود نمیگن سرکش است، تا فعلی هم ازش صادر نشود نمیگن فرمانبردار است. این در عرف دیگه این معنا به امور قلبیه و اموری که در باطن شخص هست مترتب نمیشود از در عرف، بلکه ما لم یصدر منه فعل که ننتزع من ذلک الفعل عنوان اطاعت را یا عنوان انقیاد را یا در ما نحن فی محل بحث ما عنوان حد که حرمت مولا و خروج از ذی عبودیت را، این عناوین از فعل انتزاع می شود نه از قصد شخص به ما هو قصدون، چون اینجوری است لذا این را شاهد می گیرد بعد از اینکه برهانن فرموده بودند قصد امر غیر اختیاری است و نمی شود استحقاق ثواب یا عقاب برود روی امور غیر اختیاریه. و اگر در بعضی از موارد استفاده بشود اینکه ثوابی داده شده است بر نیت یا مثلا فرض کنید در اون طرف، اونا رو می فهمن فضل است، ولذا واضح هم از لحظه بارد تعالی از باب تفضل بر عباد بدون اینکه اونا استحقاقی داشته باشن می فهمن که نیت المؤمن خیر من عملی. برای وقتی هم اگر خاطر شریف باشد در بحث نیت در فقه اصلا خود مسئله نیت را یک بحث دقیقی کردیم، رفقا نمیدونم مستحضر هستن یا نه، در بحث نیت صلات بود، در بحث صلات بحث نیت مطرح شده بود، یک بحث مستقلی ما در اونجا در رابطه با نیت داشتیم. نه نیت منتهی میشد به امور، نه نیت منتهی میشد به امور غیر اختیاری، بلا نیت نیت میخواد و حاک از آتصفت لازم. خب این شاهد هم بیان شد. حالا در اینجا در ادامه این جهت فرمودن نیات انسان علت تامه، به تعبیر بنده تغییر در عبارات ایشان میدم تا مطلب خوب انشاءالله روشن بشود، نیت میفرماین و قصد علت تامه صدور فعل نیست، که هنگو میشود این عبارت رو بگیم دفع دخل مقدر است. اگر کسی بگوید آقا نیت که محقق شد فعلم هست، پس فرقی نمی کنه چون نسبت بین نیت و فعل را نسبت علت و معلول دانستن و علت و معلول علت تامه با معلول انفکاک ندارن وجودن، پس شما عنوان حدق را میتونید منتزع از فعل بدانید کما اینکه میتونید منتزع از همون نیت و عزم او بدانید. میفرمایند خیر اینجور نیست. چرا؟ چون نسبت عزم به فعل نسبت علت تام به معلول نیست، بلکه نسبت علت ناقصه است به معلول. التفات دارید؟ چرا؟ چون میفرمایند با وجود این عزم امکان دارد فعل تحقق پیدا بکند اگر ما ادای عزم اون امور دیگری که عبارت است از شوق و اراده و بعد حرکت عضلات محقق بشود فعل تحقق پیدا میکند و ممکن است که واقع نشود. و این جهتش این است که نسبت نیت و عزم به صدور فعل نسبت مقتضی هست به مقتضا، نه نسبت علت تامه به اصطلاح معلوم. هذا اول. اشکال دیگری ممکن است بر صاحب کفایه بشود که این اشکال هم در اینجا ممکن است بر ما هم بشود و اون اشکال این است که خوب دقت بفرمایید عنوان حدق لقائل ان یقول سه احتماله از نظر قیاس صبر و تقسیم وقتی وارد بشیم محتملات مسئله که استحقاق عقاب که مترتب بر حدق است و محلول حدق است، اینو دیگه مسلم شد تا اینجا، حدق حرمت منشأ او چیست، محتملات به صورت قیاس صبر و تقسیم امتثالا به امری که فرموده بوده اینه که ممکن است آقا از ناحیه چی باشد، عزم، یعنی حدق منشأش همون عزم باشد، این یک احتمال. ممکن است منشأ حدق فعل باشد. این دو احتمال ممکن است که منشأ حدک فعل و عزم با هم باشد. این تعبیر مرحوم عاشق بیان نفرمودن، اینجور عرض میکنم. و ممکن است که منشأ حدک فعل برأسه و عزم برأسه باشد. این چهار احتمال محتملات قضیه. در بین این محتملات اونی که مختار ماست این است که منشأ حدک عبارت است از فعل وحده بدون هیچ زمینی. اما احتمال این که حدک برأسه منشأ باشد و فعل هیچ نقشی نداشته باشد را رد کردیم. گفتیم یا باید قصد را امر اختیاری بدانیم، یا اینکه بگوییم در تحقق عنوان حدک لازم نیست که حتما فعل اختیاری از شخص صادر بشود، بلکه امر غیر اختیاری هم میشود منشأ باشد برای انتزاع عنوان حدک. و این را باز ما قبول نداریم، چون استحقاق ثواب و عقاب بر امور اختیاریه است نه بر امور غیر اختیاریه. پس این احتمال مردود. حالا روی همین حساب ممکن است بعضی ها بدون اینکه التفاتی به این وجهی که برای عدم منشئیت عزم ذکر کردیم بگد آقا چه عیب دارد بخواد دعوا را و قائله را ختم کند؟ چرا شما صاحبی کفایه میگید فعل متجربه موجب میشود که عنوان حدک پیدا بشود؟ نه، همون جوری که فعل متجربه منشئیت دارد برای انتظار عنوان حدک، عزمم دخالت داشته باشد. حالا یا به عنوان علت تامه باشد، هر یک در امور اعتباری اشکالی ندارد، چند چیز منشأ باشد، یکی فعل برسه یکی از برسه، یا اینکه به عنوان جزء العله. علی حال برای عزمم ما دخالت قائل باشیم و عزم را هم دخیل بدانیم، یا مستقلا یا به ذمیمه فعل. این اشکال ممکن است بشود که این اشکال هم میشود به معلوم عاشق وارد کرد، هم برای که مصائب کفایه که ما که مصائب کفایه شده این اشکال. این اشکال رو میفرمایند مستشکلا ظاهرا مرحوم آزیای عراقی هست در نهایت الافکار این اشکال کرده. مرحوم عاشق از این اشکال جواب میده، میفرمایند این حرف گفتنی نیست. چرا؟ زیرا اولا یک بیان نقضی، اگر بنا باشد که حدک همون گونه که در مورد فعل صادق است، یعنی فعل متجربه یا فعل معصیت بر قصدم مترتب باشد، ما در همه مواردی که از شخص فعل صادر شد باید دو تا استحقاق عقاب قائل باشیم. و بنده باز اضافه میکنم که بگیم اگر کسی فقط مجرد قصد بود، چه در باب معصیت چه در باب تجری، یعنی قصدی که بعد از اون فعلی بخواد صادر بشه، حالا ولو اینکه فعلم از این صادر نشود، اگر گفتیم حدک بر قصدم صدق می کند، باید به مجرد این که قصد کرد چه در باب اسیان چه در باب تجری، باید بگیم به قصد او هم باید استحقاق عقاب بیاد. کسی ملتزم هست به این حرف؟ کسی ملتزم نیست. و در اونجایی که فعل بعد از این قصد محقق شد، چه به عنوان اسیان چه به عنوان تجری، باید چند تا عقاب با استحقاق عقاب باشد؟ دو تا استحقاق عقاب باشد. خب معلوم شد که این وجه ناظر است به این که برای قصد تأثیر استقلالی قائل است، نه تأثیر به اصطلاح ضمنی که قصد مع الفعل معا دخالت داشته باشند در انتزاع عنوان حدک. استقلالا یعنی همون جوری که فعل در رأسه در تحقق حدک دخیل است، قصدم به رأسه دخالت در تحقق حدک باشد. خب اگر این شد باید بگیم در همه ابواب اسیان و تجری، اختصاص به تجری هم نداره، در اسیان هم همینجور، باید بگیم دو تا استحقاق عقاب است. چون فرض این است که فعل صادر از او فعل اختیاری بوده، فعل اختیاری مسبوق است به قصد و اراده، پس یک استحقاق عقاب به خاطر قصدش باید باشد، یک استحقاق عقاب به خاطر فعل صادر از او باید باشد. حالا فعل میخواد مطابق با واقع در بیاد یا غیر مطابق با واقع در بیاد اون مهم نیست. الان باز یک اشکالی راجع به همین قضیه است که میگیم. پس این کلام که بعضی مثل مرحوم آزیا رضوان الله علیه فرموده اند به نظر شریف ایشان قابل قبول است و بیانش و وجهش هم قویه. این حاضر اول. چرا یک بیان عقلی دقیق هم دارن که این در حقیقت میتونیم چند جور به حول الله و قوته و به عون الله بیان کنیم این را. مثلا عباراتشون قابلیت دارد که به این انهای مختلفی که عرض میکنم بیان بشه و همه اینها مقصد و مقصود ایشون رو میرسونن. این قلت بنده تحت عنوان سوال و جواب میگم واضح‌تر میشه، روشن‌تر میشه. این قلت ما برای قصد دخالت قائلیم، کما اینکه برای فعل مدخلیت قائلیم، ولیکن دخالت قصد به نحو دخالت استقلالی نیست که شما اشکال بکنید که دو تا عقاب، دو تا استحقاق عقاب لازم است باشد. نه، دخالت قصد به نحو جزء العلت تامه باشد، یعنی القصد و مع الفعل معا منشأیت داشته باشند برای تحقق عنوان حتک به عنوان واحد، یک حتک است نه دو تا حتک. چرا؟ چون قصد مع الفعل یک منشأ می شود برای انتزاع عنوان حتک، نه قصد برأسه و فعل برأسه و مستقله از یک دیگر. ایشان می فهمد این گفتنی نیست. پس اگر بگیم مستقلن دخالت داشته باشن، پس باید بگیم دو تا حتک است و دو تا حتک اگر محقق شد باید دو تا استحقاق عقاب باشد. این وقت و چون دو تا استحقاق عقاب نداریم به ادعای حتی به اقرار خود مرحوم آغازی ها و من تبعشان، پس ما دو تا حتک نداریم. اگر دو تا حتک نیست، پس باید بگیم یک منشأ بیشتر ندارد و اون فعل است. این بیان اول. حالا اگر ایشان دو مرتبه اینجوری بیان کنند که نه آقا، ما دخالت حتک را، عنوان حتک را منتزع از دو امر مستقل از یکدیگر نمیدانیم، بلکه میگیم از در صورتی که به مرحله فعل برسد انتزاع میشود عنوان چی؟ عنوان حتک. پس ازمم دخیل هست برای انتزاع عنوان حتک، نه اونجور که شما ادعا کردین گفتین از مثلا هیچ کاره است و برای قصد هیچ نقشی شما قائل نشدید. ایشون میفهمن اینم گفتنی نیست. چرا؟ بیانش اینه که عزم از مقوله فعل نفسانی است، در افق نفس انسان است. فعل در خارج از مقوله فعل است در خارج، درست است؟ دو تا مقوله مباین با یک دیگر هست. اگر این شی از اموری باشد که به لحاظ حرکت، دو رفقایی که در بحث حکمت شرکت داشتن اینجا خوبه چون مباحث حرکت را اخیراً خواندیم، اگر شخص شی از موجودات واقعی در عالم طبیعت باشد و شی واقعی در عالم طبیعت بما انه متحرکون، لذا می توانیم بگیم که این شی به واسطه حرکت صورت کامله همان است و بعد البلوغ به این درجه و حد انتزاع بشود یک عنوانی از او. و حالی که در ماننفی اینجوری نیست. چرا؟ چون صور ذهنیه ما و اونچه که در افق نفس ما ایجاد می شود یک نوع تجرد دارد از ماده، و چیزی که تجرد از ماده دارد به این معنا واقع در وعای حرکت قرار نمی گیرد، چون حرکت موشه‌ای است که در عالم طبیعت باید باشد. پس لذا می فرماین ما بین عزم و فعل صادرش از شخص باید تباین قائل باشیم. اینا دو مقوله متباین از یکدیگرند، نه اینکه شیء واحدی باشد که بر اساس سیر تدریجی در حقیقت از اونجا که شروع شد به اون مرحله کامله که رسید یک چیز حساب بشود. یک شیء بودن عزم و فعل این در صورتی گفتنی است که عزم به لحاظ وقوعش در وعاء و ظرف حرکت منتهی بشود امرو به چی آقا؟ به فعل. لذا اگر از قبیل شیء متحرک باشد میتونیم بگیم که بعد از اینکه این شیء مثلا فرض کنیم حالا تمام اقسام که اصلا اون حرکت جوهری هم هست که اگر حرکت بکند شیء از اینجا از این مبدأ خاص تا این منتهای الهی خاص که رسید، میگیم خب اینا شیء واحدن، مثل حرکتی که به هر حال نطفه دارد به سیر که از اول تا آخر میگیم اینا شی واحدن و وحدتشان هم به همون جهت این است که ماده مشترکی که از ابتدا تا انتها بوده است ماده واحده بوده است که صور مختلف بر او از باب لبس فوق لبس وارد شده است و اینجوری است عزم و فعل ابدا. اینا دو مقوله جدای از یکدیگرند. پس اگر متباین شدند دو امر مباین، اگر منشأ شد قهرن دو منتزع مباین خواهد داشت از یکدیگر، ولو وجودن ولو اینکه ماهیتا یکی باشه، ولی دو تا وجود. لذا اگر عزم شیء و مقولتون، فعل شیء و داخلون فی مقولت اخرى، پس امر منتزع از این هم باید هر یک مستقل و جدای از دیگری باشد. پس گفتنی نیست که بگیم عزم و فعل هر دو دخیل باشد و نتیجتاً چون هر دو دخیلن در معان شما یک حد که بیشتر نباید داشته باشید. خیر این هم گفتنی نیست، چرا؟ چون اینا از دو مقوله متباین با یک دیگرن و از اموری که واقع در وعاء حرکت بشود که بعد از سیر تکاملی به صورت اخیره ای که رسیده است نتیجتا بگیم این همون شیء اول بوده است و در معال شما نتیجه بگیرید که پس یک حد بیشتر ما نداریم و یک استحقاق واقع. خیر این گفتنی نیست، چون العزم شیء و الفعل صادر من العازم شیء آخر. لذا نتیجه میگیرم میفهمم صحیح در این مقام از این وجوه اربعه متصوره که بنده عرض کردم همون وجه واحدی است که عبارت است از این که عنوان حتم لا ينطبق الا على فعل صادر اختیاری از شرط، و فعل اختیاری باید مسبوق به چی باشد آقا؟ یکی از چیزها عزم است، یکی از اموری که باید قبل از صدور فعل در شخص تحقق پیدا بکند عنوان عزم است. اشکال آخری در اینجا هست و اون اینه که در کفایه هم هست و اون اینه که ممکن است کسی اشکال کند آقا اینجا استحقاق عقاب نیست. چرا؟ مگر شما نفرمودین استحقاق عقاب باید بر فعلی بشود که اون فعل اختیاری شخص باشد و در اینجا فعل اختیاری از شخص صادر نشده است، زیرا آقای متجری فعلی را که انجام داده است به چه عنوان انجام داد؟ به عنوان انه شرب للخمر، به عنوان شرب خمر این شرب را انجام میدهد. اون چرا که عزم بر او داشت و بر اساس اون حرکت عضلات از او صادر شد و شرب را ایجاد کرد، آیا واقع شد؟ شرب خمر واقع نشد. و اون چی که واقع شده است از او که شرب شربت بوده است مقصود او نبوده است. مقصود او نبودن یا مطابقه با واقع نشدن، این دوتا اختیاری عبد است یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاری است بر فعل غیر اختیاری، چون اون که قصد شده بود که واقع نشد، اما لا ان اختیارین، او که میخواست واقع بشه ولی نشد. اون که از او صادر شد مطابق با واقع نیست، اما این میخواست مطابق با واقع نشود یا نه بدون اختیار او مطابق در نیامد، مطابق در نیامد ولی این عصبانی هم میشه میبینی ظرف زد شکند. درست؟ پس شما حتم را انتزاع کردید یا منطبق کردید بر فعلی که غیر اختیاری اوست. اگر حتم منتزع شد از فعل غیر اختیاری یا منطبق شد بر فعل غیر اختیاری، استحقاق عقاب را که نمیتونید شما بر فعل غیر اختیاری بدانید، چون خود شما برای خاطر این که اگر استحقاق عقاب را روی عزم قرار بدید و قصد فرمودید لازم یاد استحقاق عقاب مترتب بشد بر امر غیر اختیاری. ما فررتم من وقعتم فی، چرا؟ چون فعل صادر از او هم در باب تجری غیر اختیاری است، چون ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. این خلاصه کلامه. این اشکال جواب این اشکال فردا حساب داد. جواب که دادید واضح است، خیلی واضح است. جواب یه عجبی نفرد.